بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين در 228 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 106 از سوره مبارکه مائده، آیه که در آن الله تعالی می فرماید یا ایها الذین آمنوا شهادة بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیة اثنان ذو عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتكم مصیبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين و آیه بعدی آن که همه در یک راستا در یک معنی و در یک واقعه نازل شده، آغاز آیه با ندای اهل ایمان است یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، شهادة بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیة، گواهی در بین خودتون، شهادت و بینکم اذا حضر احدکم الموت، هرگاه یکی از شما مرگش فرا برسد، حین الوصیه، آن وقتی که میخواد وصیت بکند، اثنان ذو عدل منکم، دو نفر از شما که از صفت عدالت برخوردار باشند، یعنی انسانهای عادل باشند، فاسق نباشند، این دو نفر عادل باید گواهی بدهند بر وصیت شما. یعنی این مسئله در زمانی است که انسان در جایی است که کسی دیگر نیست، شخصی میمیرد، از خانواده خود به دور است، قلم و کاغذی هم نیست که چیزی بنویسد، تلفنی هم نیست که تماس بگیرد، اگر میخواد بر آن وصیتی که میگوید با زبانش و نیاز به گواه دارد، چون این شخص خواهد مرد، باید دو نفر باشند که گفته های این شخص را به عنوان وصیتش در اموالش بعد خودش بشنوند تا به خانواده آنها و به وارثین این شخص این پیام را برسانند که شخص میت این گونه وصیت کرده در اموالش. این دو نفر یا این اشخاصی که باید حاضر بشن و این صحبت را بشنوند حداقل باید دو نفر باشند، یعنی گواهی یک نفر هم پذیرفته نمیشه. و به همین دلیل میگویند که گواهی و شهادت در مسائل اموال باید دو نفر باشد، گواهی در مورد زنا باید چهار نفر باشه، چون مسئله ناموسی است و پیامدهای آن به مراتب بیشتر و سخت‌تر است. بنابراین کسانی که گواهی میدهند باید چهار نفر باشند به نص قرآن کریم در سوره نور. در برخی از مسائل گواهی یک نفر هم پذیرفته میشه، مسائلی کمتر از اموال، گاهی اوقات حتی گواهی یک نفر با قسم، یعنی قسم این شخص در کنار گواهی همان شخص قرار داده میشه و قاضی به اون مسئله حکم میکنه. به هر حال در مسائل مادی پروردگار وجود دو شاهد را لازم دونسته که دو نفر باید حاضر باشند، اثنان ذو عدل، و این دو نفر حتما باید دارای عدالت باشند، یعنی در جامعه به عنوان انسانهای عادل، انسانهای درست شناخته شده باشند و حرف آنها قابل قبول باشه، نه که هر انسان دائم الخمر و هر انسان فاسق و فاجری بخواد این گواهی رو ادا بکنه. او آخران من غیرکم، یا دو نفر دیگر غیر از خودتان، ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت، اگر شما در زمین در حال مسافرت بودید، ضربتم في الارض یعنی در زمین در حال تکاپو و حرکت بودید، یعنی مسافر بودید، رفتید برای سفری، خود تنها مسلمانی با دو تا کافر دیگه همراه هستند، مسلمان نیست، اصل بر اینه که انگام گواهی دو تا انسان مسلمان عادل بیان این گواهی را بشنوند و ادا بکنند. خب اگر نبود، در وضعیت های انسان گیر میکنه که نیست، شخص مسلمان همراهش نیست، در اینجا بازم از هیچ بهتره بیان این دو نفر گواهی بدن. او آخران، باز دو نفر هستن، آخران من غیرکم، غیر از خودتون، یعنی کسانی که بر دین دیگر هستن دیگه. اینجا مسئله دینه که منکم و من غیرکم میشه دیگه، قبیله و ملت و امت و اینا در کنار مسائل دینی خود را میبازد، به این معنی که مؤمنین همه در هر جا که باشن و از هر امت و ملتی که باشن با همدیگر برادر هستن و از یک امت هستن. انما المؤمنون اخوه ان هذه امتكم امه واحده، امت شما یک امت واحد هست، همه خودی هستید اگر از صفت ایمان برخوردار باشید، ولی اگر برادرت مؤمن نباشه میشه من غیرکم، از تو نیست، حتی اگر برادرت باشه. ولی اگر آن شخصی که از ایمان برخورداره از کشور دیگری از جای دیگر هست میشه از تو، چون بر دین تو هست، بر اعتقاد و بر باور تو هست. و قطعا مسائل ایمانی به مراتب قوی‌تر است از مسائل سببی. چه بسا فرزندانی که از شکم یک مادر زاییده میشوند از لحاظ سببی یکی هستند، پدر و مادر یکی است، ولی ادیان آنها مختلف میشه و با هم هیچ رابطه صمیمی نداشته باشند، چون دین تفاوت پیدا میکنه. و چه بسا انسانهای شما او را به عنوان برادر خود انتخاب میکنی ولی برادر سببی تو نیست، برادر نسبی تو نیست، ولی برادر ایمانی توست، که تو آن شخص را به مراتب بیشتر از برادر خود دوست داری، چون در ایمان و در باور با تو یکیست. به همین دلیل اینجا قرآن فرمود ذو عدل منکم و فرمود او آخران من غیرکم، که به اتفاق علمای اهل تفسیر من غیرکم یعنی کسانی که بر دین شما نیستن، حتی اگر هم قبیله تو باشن، ولی دینش دین دیگریست. ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت، اگر شما در زمین در حال سفر بودید و مصیبت مرگ شما را در بر گرفت. و این آیه دلالت بر این می‌دهد که مرگ مصیبت است، مصیبت الموت، چون مرگ سختی‌های خود را دارد و انسان را از لذت‌های دنیا جدا می‌کند، و بر کسانی که بعد از او باقی میمانند نیز حزن و اندوه وارد میکنند. از هر لحاظ بهش نگاه میکنی درد سره، هم برای کسی که دچار مرگ میشه سختی میکشه. سکرت الموت یعنی آن حالتهایی که انسان در حالت مرگ بهش دست میده که عقل انسان رو میگیره. سکرت، چون اصل سکرت یعنی حالت بیهوشی و بیعقلی. انسان مست بهش میگن سکران، چون وقتی که مست عقلشو از دست میده درست عقلش کار نمی کنه. و مرگ هم چنین حالتی رو برای انسان به بار میاره که دیگه نمیفهمه انسان چی میگه، حالیش نیست، در اثر مصیبت مرگ. و هم و اون حزن و اندوهی که بعد از مرگ برای کسانی که باقی میمانند به بار میاره، و ممکنه دعواهایی که بر سر میراث رخ بده و گرفتاری هایی که به وجود میاد. پس قطعا مرگ یک مصیبت است. و در سوره بقره هم به این مسئله اشاره شده که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، که نقص من الاموال والانفس، آن نقص هایی که در انفس یعنی در جان حاصل میشه یا به مرگ یا به بیماری، اینها مصیبت است. چون آیه میفرماید و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، کسانی که یکی از این مصیبت ها بر سرشون وارد بشه میگن انا لله و انا الیه راجعون. خب اگر چنین اتفاقی افتاد، دو نفر که غیر از دین خودتان هستن بیان بر وصیت شما گواهی بدن، چون حالت بهتری وجود نداره دیگه. ولی این دو نفر که غیر مسلمان هستند و از صفت عدالت قطعا برخوردار نیستن، هر کافری به علت کفرش عادل نیست. ما اینجا منظور از عدالت اون عدالتی نیست که مثلا شما بین دو نفر عدالت قائل باشید حتی اگر کافر باشه طرف، نه، اول عدالت ایمانی باید وجود داشته باشید. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، و اگر انسانی از صفت ایمان برخوردار نباشد، بزرگترین قاعده عدالت را زیر پا گذاشته، عدالت با پروردگار، اینکه شاکر نعمت‌های الهی باشد، و فقط او را عبادت بکنند. کسی که راه کفر و شرک در پیش میگیرد کجاش عادله؟ در رابطه با پروردگار اصلا عادل نیست، خصوصا مشرک، چون میاد شریک برای الله تعالی قرار میده. پس بالاترین و بالاترین درجه عدالت اینه که انسان از ایمان برخوردار باشه. این دو نفر را حبس میکنید، یعنی نگه میدارید، دو نفری که مؤمن نیستن و گواهی دادن بر وصیت شما هنگام مرگتون، تحبسونهما، نگهشون میدارید، من بعد صلاه، بعد از اینکه نماز میخوان، که علما گفتن منظور نماز عصره، یعنی بعد از اینکه نماز عصر را با جماعت خواندید، این دو نفر را احضار میکنید در مسجد مسلمان ها و در محضر مسلمان ها، فیقسمان بالله، ازشون میخواهید که به الله تعالی قسم بخورن. آنم در چه حالتی؟ این ارتبط، اگر در گواهی دادن این دو نفر دچار شک و تردید شدید، دچار ریب شدید که معلوم نیست اینا راست میگن یا راست میگن، کافر دیگه، اعتقادی که به آخرت نداره، ممکنه هر چی بگه، پس بیارید اونو قسم بدید. خب این کسانی که ایمان به الله، یعنی وجود الله رو قبول دارن، چون مشرکین وجود الله تعالی رو قبول داشتن و ربوبیت الله هم قبول داشتن، در الوهیت الله تعالی دچار انحراف شدن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، اگر از مشرکین بپرسی که چه کسی خالق آسمان ها و زمین است، با تأکید و قسم به شما خواهند گفت که الله متعال و هیچ شریکی هم نداره، در خلقت آسمان ها و زمین هیچ شریکی نداره، اینو قبول داشتن. پس شما بیایید به همان چیزی که قبول دارن قسمشون بدید، به الله تعالی. چه در این قسم باید چه بگن؟ باید این جمله را بگن که لا نشتری به این ثمنا، که ما در این گواهی خودمون و در این سوگند و قسمی که میخوریم به دنبال پول و پلک نیستیم، به دنبال ثمن نیستیم، یعنی قسم دروغ نمیخوریم که به وسیله آن پولی به دست بیاریم. ولو کان ذا قربا، حتی اگر این شخص از نزدیکان شما باشه، همون مسئله که گفتیم نزدیک مشرک، پروردگار اون را این گونه معرفی میکنه که من غیر کن، یعنی از شما نیست، با وجودی که نزدیک، ولو کان ذا قربا، ولا نکتم شهادت الله، و قسم بخورن که ما آن گواهی الهی را کتمان نمی کنیم و این شهادت و این گواهی به الله تعالی نسبت داده شده به علت شرف آن، مثل بیت الله، مثل ناقة الله، مثل عبد الله، اینجا شد شهادت الله، یعنی آن گواهی که انسان به خاطر الله تعالی داره ادا میکنه، اینو ما کتمان نمی کنیم، هر چیزی که دیدیم و هر چیزی که شنیدیم به همان شکل ادا میکنیم. انا اذا لمن الآثمین، و اگر ما چنین کاری را انجام ندهیم، یا قسم دروغ بخوریم یا گواهی الهی را کتمان بکنیم، در این صورت ما از جمله انسان‌های گناهکاریم. آثم یعنی گناهکار. خوبه که در کنار این آیه، قبل از اینکه به آیه بعدی برسیم، به سبب نزول این آیه اشاره بکنیم. تمیم داری، یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم، و عدی بن عدا، قبل از اسلامشان نصرانی بودند، مسیحی بودند، بر دین نصرانیت بودند. این دوتا میرن برای سفری تجارتی به شام، به فلسطین، سفرهای تجارتی جزیره العرب به شام و یمن بوده، میرن به شام یک سفری. در آنجا که بودن، شخصی از موالی بنی سهم، یعنی از اهل مکه، سهمی ها اهل مکه بودن، یکی از قبیله های قریش بودن، که اسمش بدیل ابن ابی مریم بود، کالایی داشته، میاد شام، وارد شام میشه، تنها بوده، این شخص مسلمان بوده، بدیل ابن ابی مریم، در راه برگشت که می اومدن، مصیبت مرگ بدیل ابن ابی مریم را در بر میگیرد، سه تا هم بیشتر نبودن، یکی مسلمان، دو تا نصرانی. بودیل ابن ابی مریم وصیت میکنه که این مال و اموال مرا برسانید به اهلم. یک جامی از طلا هم همراهش بوده، ارزشمندترین مالی که همراه بودیل بوده یک جام از طلا، نخواسته بیاره مکه بفروشه، از شام با خودش می آورد. این دو نفر که مسلمان نبودن در آن روز، وصیت بودیل ابن ابی مریم را گوش میکنن و بودیل میمیره و همونجا هم دفنش میکنن و مال و اموالش رو برمیدارن میان مکه. بین را با هم دیگه اتفاق میکنن، میگن یا این جام رو میفروشیم، کسی که خبر نداره، کسی که نمیدونه که الان بودیل اومده از شام یک جامی از طلا خریده، هیچ که نمیدونه. اینو میکنیم مال خودمون یا این مکه میفروشیم، نصف نصف تقسیم میکنیم بین هم دیگه. بقیه اموالش که دیگه خردریز بوده به خانوادهش برمیگرد، میگیم اینم مال اموال بودیل ابن ابی مریم که فوت کرد بین راه، ما آوردیم براتون، مرحمت کردیم، لطف کردیم، براتون آوردیم. و این کار رو انجام میدن، میان این جام رو در مکه میفروشن به 1000 درهم. 1000 درهم آن زمان مساویست با 60,000 درهم امروز، چون هر درهم زمان پیامبر مساویست با 60 درهم امروز. از لحاظ قدرت خرید 60 برابر قدرت داشت. یک جام 60,000 درهمی میان خلاصه میفروشن، نصف نصف تقسیم میکنن، 500 درهم آن زمان تمیم داری برمیداره، 500 درهم هم اون یکی دیگه برمیداره. عدی ابن عدا. خب تا اینکه این ماجرا تمام میشه، هیچ کس هم سر در نمیاره، هیچ کس هم اطلاع پیدا نمیکنه، تا اینکه تمیم داری مسلمان میشه. مسلمان که میشه این مسئله رو میره رو میکنه، به خانواده بودیل ابن ابی مریم میگه که بله چنین اتفاقی افتاد، بودیل فوت کرد، ما این جام رو فروختیم و نصف برداشتیم، این 500 درهم که من برداشتم تعویض شما، نمیخوام گناهکار باشم. خب قضیه اون یکی که مسلمان نشده بود، عدی ابن عدا مسلمان نشده بود، خب اون انکار میکنه، میگه نه چنین چیزی اتفاق نیفتاده و پولی هم نیست. خب اینجاست که آیه میگه بیاید اونا رو حاضر بکنید تا قسم بخورن. الان تمیم داره اعتراف میکنه که چنین اتفاقی افتاده، 500 درهم هم داده و دلالت بر صداقتش میده دیگه، داره پولشو میده. و از اون یکی انکار که نه، خب بیا قسم بخور. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَ اسْتَحَقَّا اِثْمًا، اگر قرائن دلالت بر این داد، قصور پیدا کردیم، قصور عثره یعنی اینکه پیدا شد، چین حالت های نمایان شد، رو شد که این دو نفر انهما استحقا اثما، یعنی کاری کردن که مستحق گناه شدن، یعنی گواهی ناحق دادن، کتمان کردن، اون شهادت الهی که نباید کتمان میشد اینا کتمانش کردن. اگر قرائن دلالت بر این داد، فآخران یقومان مقامه، دو نفر دیگه از چه کسانی؟ من الذین استحق علیهم الاولیان، دو نفر دیگه از کسانی که حالا بر این دو نفر مستحق شدن، یعنی از خانواده میت، اون کسی فوت کرده بود وارثین، دو نفر از اونا بلند بشن بیان بر علیه این دو نفر قسم بخورن، با وجودی که هیچ چیزی ندیدن، حاضر نبودن، شاهد هم نبودن، ولی قرینه اینجا داره دلالت بر این میده که این شخصی که داره کتمان میکنه دروغ میگه. اگر این دو نفر بیان قسم بخورن، فیقتمان بالله، الاولیان البته در اینجا یعنی صاحب گواهی های اولی، دو گواهی اولی، الاولین هم خوانده شده در یک قرائت معتبر، یعنی دو نفر اولی، دو نفر دیگه بیان بر علیه اینا قسم بخورن، فیقتمان بالله لشهادتنا احق من شهادته، که گواهی ما بر چیزی که ندیده این سزاوارتر و مستحقتر است از گواهی این دو نفری که چیزی را دیده اند. چجوری مستحب تره؟ شما که ندیدید. اینا میگن خب ما ندیدیم، ولی قرائن داره دلالت بر اینه که اینا دروغ میگن و اینا دیدن و دارن گواهی رو درست ادا نمی کنن. یک طرف قضیه یک چیزی دیده گواهی رو نمیده، یک طرف دیگه چیزی رو ندیده داره گواهی میده، کدوم مستحب تره؟ این طرفی ها اهل ایمانن، چیزی رو ندیدن ولی قرائن دستشون هست. اون طرفی ها اهل کفرن، چیزی را دیدن و دارن کتمان میکنن. خب دو خواهیم مقایسه بکنیم، سبک سنگین میکنیم، گواهی اینها ارزشش بیشتر و قسم بخورن که و معتدینا، که ما تعدی نکردیم در این گواهی، زیاده روی نکردیم. انا اذا لمن الظالمین، و قسم میخوریم که اگر ما داریم تعدی میکنیم، تجاوز میکنیم، و یا اینکه در گواهیمون با توجه به قرائنی که دستمون هست داریم کوتاهی میکنیم، پس ما از جمله انسانهای ظالم باشیم. سختش این چیزی مثلا جرأت میخواد یاد گواهی بده، قسم هم داره میخوره. این حکم برای چیست؟ ذلک ادنا ایتو به شهادت علی وجه، چنین سوگند خوردنی ها و قسم خوردنی ها برای اینه که اطراف گواهی و شهادت نزدیکتر براشون، ادنا ایتو به شهادت علی وجه، به اینکه گواهی خود را به همان گونه که هست ادا بکنن. مهم اینه که انسان وقتی به عنوان گواه حاضرش میکنن، هیچ نگاهی به اهل ایمان و اهل کفر و نزدیک و خویشاوند دور نداشته باشه. معتبر اینه که شما چیزی که دیدی بگی و آن چیزی که شنیدی همان را بگی، به نفع دیگران باشه یا به ضرر دیگران باشه، به نفع خودت باشه یا به ضررت باشه. در سوره نساء آمده بود که یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله، اینجا گفته بود شهادت الله، اونجا گفته شهداء لله، ولو على انفسكم او الوالدین والاقربین، حتی اگر این گواهی بر علیه خودت باشه و بر علیه پدر و مادرت باشه و بر علیه خویشاوندانت باشه، تو گواهی را باید لله ادا بکنی، نه برای خودت و برای پدر و مادرت و برای خانوادت. و گواهی لله است که همان چیزهایی که شنیدی و دیدی و اتفاق افتاده همان را بگی، چپ و راستش نکنی. این میشه گواهی که لله باشه. کونو قوامین بالقسط شهداء لله. ای یکن غنیا او فقیرا فالله اولا بهما. اگر شخصی که میخوای گواهی بدی براش فقیر باشه که فقر او تو را به شفقت بیندازد، یا ثروتمندی باشه که ثروت او یا باعث طمع بشه که به نفعش گواهی بدی تا پولی ازش بگیری، یا هم این که دیگه این ثروتمند چیزی ازش کنده بشه زورش نمیاد ولی بذار به این فقیره برسه، نه، پروردگار هیچ کنم از اینا رو نمیخواد. فالله و اولا به این، بدانید که الله تعالی به این دو گروه اولاتر و صداوارتر، و پروردگار عدالت در گواهی میخواد. دقیقا همون چیزی که رخ داده رو باید بگید به نفع هر کسی که باشه، کافر باشه، مسلمان باشه، نزدیک باشه، دور باشه، حتی اگر بر علیه خودت باشه گواهی میده بر علیه خودت. فکر نکنم چنین مبدع فکری و ایمانی در دین دیگری وجود داشته باشه که به این شکل به این مسئله پرداخته باشه. کسانی که سنگ ادیان دیگر را به سینه خود میکوبند و از دیگر ادیان دفاع میکنند، آن مسلمان زاده هایی که امروز به جنگ اسلام افتادند و با اسلام ستیز دارند، بیان این مسائل رو برای مردم بدن از دین اسلام. چرا نمیگن؟ در کدام دین این مسائل رو پیدا میکنی که تا این اندازه به گواهی دادن تأکید داشته باشه که باید همه چی را کنار بذاری؟ ذلك ادنى ايات بالشهاده على وجهها. این قسم خوردن ها و این نگه داشتن ها بعد از نماز عصر به این چیزهای معظم که مورد تقدیس دیگران است، این باعث میشه نزدیکتر که مردم گواهی را به نزدیکترین شکل ممکنش ادا بکنند. على وجهها، به همان صورتی که هست. او یخافو ان ترد ایمان بعد ایمانه، یا اینکه دچار این ترس بشن که دیگه بعد از این قسم آنها کسی نپذیرد. خیلی زشت بود برای عرب آن زمان، مشرکش و کافرش و مسلمانش، که اگر قسم خورد قسمش پذیرفته نشد. بی ناموسی بود، بی آبرویی بود. مثل امروز نیستن که مردم پر و خیالشون نیست، قسم اون پذیرفته نشد که نشد، یه بدرکی هم پشتش میگه. ولی اونها به این مسائل پایبند بودن، براش مهم بود. اگر شخصی در جهان عرب آن روز میگفتن که فلانی قسم خورد قسمش پذیرفته نشد، میره خودکشی میکرد، میره خودشو گم و گور میکرد یه جایی که دیگه کسی اونو نشناسه. پس این ترس در مردم ایجاد بشه که اگر درست قسم نخورد دیگه قسمش پذیرفته نمیشه. ان ترد ایمان بعد ایمانه، که ایمان آنها یعنی سوگندها و قسمهای آنها بعد از این قسم خوردن دیگه رد میشه، پذیرفته نمیشه، زشتی براش به بار میاد. در جامعه معروف میشه که فلانی قسمش پذیرفته نمیشه، خیلی زشته. واتقوا الله واسمعوا، تقوا الهی را پیشه کنید و بشنوید دستورات الهی را، یعنی و عملی هم بکنید، نه که فقط بشنوید و عمل نکنید. سمعنا و اطعنا، نه اینکه سمعنا و عصینا. این دستورات الهی رو بشنوید و دیگر دستورات الهی، پند و اندرزهای الهی را بشنوید و آن پایبند باشید و تقوا الهی را پیشه کنید. والله لا یهدی القوم الفاسقین، و این هم باید بدانیم که الله متعال انسانهای فاسق را هدایت نمی کنه. یعنی کسانی که راه فسق را انتخاب می کنند با اراده خودشون راه فسق را انتخاب می کنند، دیگه پروردگار اونو هدایت نمی کنه، چون خودش هدایت نمی خواد است. مثل چی میشه؟ ذلك بأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله متعال چیزی را در نزد کسی تغییر نمیده مگر اینکه اول خودش اهل تغییر باشه. وقتی خودش اهل فسقه، نمیخواد فسقشو تغییر بده، الله اونو ولش میکنه تو فسقش، میگه برو همین راه رو در پیش بگیر ببینم نهایتش به کجا میرسه، ته این راهی که میری کجاست، ولش میکنه. بارها در قرآن اومده که فیذرهم فی طغیانهم یعمهون، اهل طغیان در طغیان ولشون میکنه تا همینطور گمراه بمونن، چون خودشون نمیخوان. ولی پروردگار آن کسی را هدایت میکنه که خواهان هدایت هست. یهدی به الله من اتبع رضوانه، پروردگار کسی رو با قرآن هدایت میکنه که دنبال رضایت و خوشنودی پروردگار هست، به دنبالش هست، میخواد. و یزید الله الذین اهتدوا هدا، آن کسانی که هدایت شدن پروردگار بر هدایت آنها میافزاید، یعنی اول راه هدایت رو میخواد. ولی در مقابل کسانی که گمراه میشن در موردش فرموده که ذلک بانه مستحب الحیات الدنیا علی الاخر، اینها کسانی بودن که زندگی دنیا رو بر آخرت ترجیح دادن، یعنی نمیخوان آخرت رو. خب چگونه کسی که نمیخواد پروردگار اونو هدایت بکنه نمیخواد، پروردگار هم بلش میکنه، میگه برو. بعد اول بخواهی تا پروردگار تو رو در جاده مستقیم قرار بده، اول بعد دیگه اهدنا الصراط المستقیم درخواست بکنی تا دیگه پروردگار تو رو در این راه قرار بده. ناخواسته که چیزی کسی بهت نمیده. همچنین اهل فسق، کسانی که راه فسق را در پیش میگیرند پروردگار اونا رو هدایت نمیکنه. فسق باشه، کفر باشه، شرک باشه، الحاد باشه، دین گریز باشه، دین ستیز باشه، چون نمیخوان پروردگار به آنها نمیده. سنت الهی در خلقتش. در پایان این سخن از الله متعال خواهانم که به همه ما هدایت ببخشه و تا آخرین لحظه زندگیمون بر حق و بر ایمان و بر هدایت ثابت قدم نگه دارد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.